رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
امروز هم پنجشنبه است، 24 اپریل سال 2008 میلادی.
این قسمت از برنامه بامدادی را با تازه ترین خبرهای روز شروع میکنیم.
وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق دیوید پتریوس را به مقام سردار فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا پیشبری کرد. پرزیدنت آمریکا جورج دبلیو بوش گفته است به این پیشنهاد موافق است، ولی نامزدی پتریوس را قرار است سنت ایالات متحده در این مقام تصدیق کند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید.
شورای امنیت سازمان ملل در جلسه پس درهای بسته بحران اخیر میان گرجستان و روسیه را بررسی کرد. گرجستان روسیه را به سقوط هواپیمای بی‌خلبانش در فضای ابخازستان عیبدار می‌کند. روسیه می‌گوید این هواپیما از طرف مسلحان ابخاز سقوط داده شده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رئیس به وزیر امور بیرونه گرجستان داوید بارکادزی گفت کشورش به طور کامل از استقلالیت گرجستان پشتیبانی می‌کند.
فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید اکثر حمله های آشوبگرانه تنها در چوریک افغانستان در جنوب و شرق آن به عمل می آیند. سخنگوی این نیروها در کابل مارک لویتی گفت در قیاس به دو سال پیش این حمله ها بیشتر شدند، ولی سبب در آن است که نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان هجوم خود را به آنها افزایش دادند. شورای امنیت سازمان ملل در گزارش اخیر خود با نگرانی از افزایش فعالیت‌های آشوبگرانه و تروریستی در افغانستان گفته است بر اثر آنها 8000 نفر کشته شد. هرچند بخش عمده قربانیان مسلحان آشوبگر بودند، 1500 نفر آنها را افراد آسایشته تشکیل دادند.
پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد در سخنرانی در شهر همدان گفت کشورش به مذاکره های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران آماده است، اما قرار تحمیلی را قبول ندارد.
تا اهل گفتگو هستید، هر کدومتون فرقی نمی کند، ملت ایران آماده است. اما اگر بخواهید فریبکاری کنید، اگر بخواهید تحمیل کنید، بدانید این ملت ایستاده است و با مشت محکم توی دهن بدخواهان خواهد زد.
محمود احمدی نژاد پرزیدنت ایران. در همین حال وزیر امور خارجه ایران میگوید کشورش به همه سوالهای بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای در رابطه به برنامه هسته‌ای ایران پاسخ داده است. اظهارات منوچهر متکی بعد از بیانیه نماینده این بنگاه صدا داد که گفته است تهران اظهار آمادگی کرد و دعواهای آن که با آموزش راههای بنیادی بمب هسته‌ای مشغول است پاسخ بدهد. بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای گفت چنین توافق در گفت‌وشنید میان نایب رئیس آن اولی هینونن و مقامات رسمی ایران این هفته در تهران به دست آمده است. اما متکی گفت ایران به همه پرسش‌ها و گمان‌ها پاسخ داده است و پرونده هسته‌ای ایران دیگر طرح ویژه بنگاه نمی‌باشد. ایران پای فشاری می‌کند که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد.
چهار کشور اروپایی از تلاش‌های اوکراین و گرجستان به عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی پشتیبانی کردند. وزارت امور خارجه جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلوواکیا، اتحادی که با نام گروه ویشگرد معروف است، اظهارات را در این به این معنی امضا کردند. تلاش اوکراین و گرجستان به عضویت در ناتو اول این ماه در بخارست به ناکامی انجامید، زیرا با وجود پشتیبانی ایالات متحده، کانادا و چند دولت دیگر، فرانسه، آلمان و دیگر اعضای ناتو به این تلاش مخالفت کردند. ناتو وعده کرده است که در آینده دور این دو کشور را به عضویت خواهد پذیرفت.
مشعل اولمپی در راه دشوار خود به سوی پکین امروز وارد کانبرا پایتخت استرالیا شد. خدمات انتظامی این کشور برای جلوگیری از حمله تظاهرکنندگان ضد چینایی از چاره‌های شدید امنیتی کار گرفتند. هنوز پیش از آغاز حرکت مشعل برداران پلیس دو نفر را به حبس گرفت. در مسیر 16 کیلومتری انتقال مشعل به گفته خبرنگاران اسوسییتد پرس، برازندگان پرچم ملی چین از پرچم برداران طرفدار تیبت بیشتر بودند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7:10 شام به وقت دوشنبه.
پس از مختصر آخرین خبرها توجه کنید به نامگوی مطالب این قسمت از برنامه.
تغییرات کادری در سطح عالی نیروهای مسلح امریکا.
پیامدهای احتمالی قرضهای افزاینده تاجیکستان از کشورهای خارجی.
نظر هجوآمیز ادیب تاجیک و قرار اخیر پارلمان تاجیکستان.
شنونده ارجمند، صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و این برنامه را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه به شما معرفی میکنیم. امروز پنجشنبه 24 اپریل سال 2008 میلادی است. آنگونه که در فشرده اخبار شنیدید، در هیئت فرماندهی نیروهای آمریکا در عراق تغییرات به میان آمد. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس فرمانده این نیروها دیوید پتریوس را به مقام سردار فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا پیشبری کرد.
ضمن این پیشنهاد، وزیر دفاع آمریکا بار دیگر با یگانگی موضع‌گیری حربیان عالی رتبه کشورش در قبال ایران و ادامه مداخله ایران به امور داخلی عراق اشاره کرد. تفصیلات را از همکارمون در آمریکا لطیفی میشنویم.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز توصیه داده است تا فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در عراق دیوید پتریوس رهبر ستاد مرکزی فرماندهی تعیین شود. این ستاد مسئول اجرای عملیات‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه است. جنرال پتریوس فرماندهی ارتش آمریکا در عراق را 15 ماه بر عهده خود داشت و با عقیده جنرال اجرای نقشه رئیس جمهور جورج بوش برای اعزام نیروی ایلوگی به عراق سال 2007 وضع را به طرح چشمرس بهبود بخشیده سطح خشونت را کاهش داده است. رابرت گیتس گفت نامزدی پتریوس همچون رهبر ستاد مرکزی فرماندهی بهترین انتخاب است.
I recommended him to the president because I am absolutely confident he is the best man for the job.
من نامزدی جنرال پتریوس رو به رئیس جمهور پیشنهاد کردم، زیرا کاملا مطمئنم که او برای این وظیفه بهترین شخص است. آن نیزهایی که ما با آنها نه تنها در عراق بلکه در افغانستان هم سر و کار داریم و چالش‌هایی که ما با آنها در تمام منطقه روبرو می‌شویم به دایره مسئولیت ستاد مرکزی داخل می‌شوند. این نیزها از جهت شدت زرد و خردها از یکدیگر فرق می‌کنند و من در ارتش ایالات متحده دیگر شخصی پرتجربه و شایسته را نمی‌دانم که بتواند مثل او رهبری ستاد را به ذمه داشته باشد. قرار است جنرال ری اودیرنو به عوض پتریوس فرماندهی ارشد نیروهای ایالات متحده را در عراق به ذمه گیرد. اودیرنو یک زمان همچون معاون پتریوس در عراق ایفای وظیفه می‌کرد و دو ماه پیش جورج بوش او را به مقام معاون فرماندهی ارتش آمریکا پیشنهاد کرده بود. رابرت گیتس درباره نامزدی اودیرنو چنین اظهار داشت: واقعیت آن که جنرال اودیرنو با تازگی به واشنگتن برگشت معنای آن را دارد که فرماندهان واحدهای جنگی او را خوب میشناسند، او را ارتش ما خوب میداند. عراقی ها با اودیرنو شناسند و تجربه همکاری دارند. مختصر بگویم اودیرنو در دوام سالهای آخر دست راست جنرال پتریوس بود. گیتس با اشاره به اطلاع مطبوعات که گویا ناراضگی ادمیرال فلان سبب استعفای او از مقام رهبری ستاد مرکزی فرماندهی شده است چنین گفت: من بر این عقیده ام که جنرال اودیرنو، جنرال پتریوس و ادمیرال فلان در مورد دخالت ایران به امور عراق موقع همسان دارند و این موقع خیلی مشکل است، چون که ایرانی ها در داخل عراق زن و مردان آمریکایی را به خطر می‌رسانند. همین طور من فکر نمی‌کنم که در این باره موقع آنها از یکدیگر فرق کند. وزیر دفاع آمریکا گفت جورج بوش به نامزدی پتریوس راضی شد و اکنون به سنات پیشنهاد خواهد کرد. جنرال دیوید پتریوس در این مقام ادمیرال نیروهای دریایی ویلیام فلان را عوض خواهد نمود که او ماه مارس از مقامش استعفا داد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پیشنهاد وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس در رابطه با تعینات نو در فرماندهی نیروهای مسلح این کشور.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. من سلیم ایوبزاد مجری برنامه در پراگ و حالا از همکارم فرهاد میلاد مجری برنامه در دوشنبه در این بامداد پنجشنبه 24 اپریل یک خبر نچندان خوشی را میرسانم. فرهاد آماده هستید؟
بله سلیم جان، چی جایی آماده بودن نبودن دارد، خبر خوب و بد همه خبر است و ما باید ما برای این همه شنیدن این همه آماده هستیم.
خب نه، این خبر بسیار وحشت انگیز هم نیست، فقط همین که شما باز 170 دلار آمریکایی قرضدارتر شدید.
بهترین اگر دلیلش رو میگفتید.
پس خبر ندارید که قرض شما زیادتر شده است؟
من تخمینا حدس میزنم که این مربوط است به اون که قرض تاجیکستان به یک میلیارد و 200 میلیون دلار است.
بله بله، از یک میلیون میلیارد و 200 میلیارد میلیون دلار هم بیشتر شده است. من این قرض به سر اهالی تاجیکستان تقسیم کردم، معلوم شد که به هر کس 170 دلاری میرسد و این در دوام همین گزارشی که حالا از همکارمون کیومرث عطا میشنویم با تکیه به اظهارات اخیر مقامات تاجیکستان خواهیم دید که گفته می شود که این قرض قرضی حکومت نیست، قرضی وزارت مالیه یا بانک ملی نیست، بلکه قرض هر یکی از ما و شما از شهروندان تاجیکستان است که باید اگر ما اونو برنگردونیم باید که مثلا فرزندای ما باید نسلای بعدی نه این قرض برگردانند. خب به هر حال در نظر داشته باشید که این قرض در گردن شما هست. اما می رویم به گزارش همکار ما در دوشنبه کیومرث عطا.
وزارت مالیه تاجیکستان اعلام داشت که میزان قرض خارجی این کشور در حال افزایش بوده از 1.2 میلیارد دلار هم عبور کرده است. جمشید نورینوف معاون وزیر مالیه تاجیکستان میگوید حجم قرض بیرونی تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری به اندازه بیشتر از 100 میلیون دلار آمریکایی افزایش پیدا کرد و قسمت بیشتر این قرضها به اجرای طرح ساختمانی راه چنک دوشنبه و خطهای بلندشدت شمال و جنوب صرف شد.
سالهای 2000 قرض بیرونی جمهوری تاجیکستان نسبت به مجموع محصول داخلی زیاده از 100% تشکیل میکرد. سال 2007 به 1 ژانویه سال 2008 قرض بیرونی جمهوری تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار آمریکایی تشکیل میداد که نسبت به مجموع محصول داخلی 27% تشکیل میکرد. قرضها زیاد شده است که حسابی از خود ماندن مبلغهایی که از طرف بانک اکسیم بانک جمهوری خطای با ما داده شده است، ما مبلغ را زیادتر از خود کرده استادیم. مهلت برگردانی آن از طرف ما رعایت کرده شده استاده است.
جمشید نورینوف معاون وزیر مالیه تاجیکستان بود. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید در 3 ماه اولی سال جاری از بودجه برای بازگردانی قرضهای بیرونی دولت تاجیکستان به مبلغ بیشتر از 17 میلیون دلار اختصاص داده است. در همین حال سازمانهای بین المللی مالی میگویند میزان قرض خارجی تاجیکستان از حد لازمه بیرون رفته و باعث به تشویش سرمایه گذارانی اصلی اقتصاد این کشور شده است. طاهر عبدالجبار تحلیلگر تاجیک میگوید قرضهای بیرونی کشور به حد آخرین خود نزدیک میشوند و بعد از این سازمانهای مالی در مورد دادن قرض به حکومت تاجیکستان احتیاطکار خواهند بود. و می افزاید حد نهایی گرفتن قرض برای هر کشور نباید از 60% مجموع محصولات داخلی آن بالا باشد. و مسئله مهمتر از همه به نظر او این است که تاجیکستان میزان ورود قرض خارجی خود را باید مرحله به مرحله کمتر کند زیرا قرضی هنگفت صورت رشد اقتصاد کشور را کند و اجرای طرحهای انرژی، راهسازی و صنعت سبک را پیچیده تر می کند.
و از این زیادتر کردن قرض خارجی کشور جایز نیست. این قرضه ها قرضه مردم است، به دوش مردم است. اینا می توانند غیر عاقلانه صرف کنند قرضه ها را، ولی تاجیکستان یعنی مردم تاجیکستان اگر امروز نی فردا باید بپردازند.
طاهری عبدالجبار کارشناسی شناخته تاجیک بود. در همین حال صندوق بین المللی پول پیش بینی میکند که وام های بیرونی تاجیکستان تا سال 2009 تا 56% افزون می شود و در آن حال کشور با خطرهای مکرو اقتصادی مواجه خواهد شد. از این رو به دولت تاجیکستان توصیه شده است که هر چه زودتر حد نهایی دریافت قرض خارجی را مقرر و تناسب معینی آن با مجموع محصولات داخلی را تأمین نماید. کیوم مرسیاتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزشیابی اظهارات مقامات تاجیکستان در بابت افزایش قریب 40% قرض بیرونی کشور در بودجه امسال دولت برای پوشاندن این وام همگی 44 میلیون و 200 هزار دلار تخصیص یافته است، اما معلوم نیست برگردان زودهنگام و جریموی 48 میلیون دلاری IMF یا صندوق بین المللی پول این بخش بودجه را تا کجا تخریب خواهد کرد.
یک اضافه دیگر این است که کلانترین قرض دهندگان تاجیکستان چین و ازبکستان می باشند. قرض تاجیکستان از چین 217 میلیون دلار و از ازبکستان نزدیک به 64 میلیون دلار است.
سلیم جون، گپ اینجاست که مقامات تاجیکستان این را هم نگفتند که در وضع فعلی چگونه خواهند توانست این قرض ها را پرداخت کرد، زیرا از یک سو بحران مالی و از سوی دیگر افزایش بی سابقه نرخ مواد غذایی همه گونه پس انداز سرمایه رو در کشور مشکل تر میکنند.
بله، با وجود این که گفتند که امسال مثلا در سه ماه اول 17 میلیون دلار تخصیص یافته از بودجه، اما به صورت عموم طرف وضعیت بدتر شده میگیرد، برای اینکه قیمت مواد غذا افزایش می یابد. شما درست گفتید، اما چیز دیگه هم این است که چرا نمیگویند که این 1.223 میلیارد دلار در تاجیکستان با چی کار صرف شد، با چی بازده داشت؟ و اگر میگن که راه ساخته شد یا نقب ساخته شد، خوب زیاد به نظر نمیرسد، اما در رشته اقتصادی ها، در رشته صنعت چی بازده از این قرض گرفته شد که مثلا مال و محصولات تولید شود و از فروشیان این قرض ها برگردانده شود، اونگاه شاید بیشتر میفهمیدیم که مسئله چیست.
بسیاری ها برینند که از آغاز در قبول و استفاده قرض و کمک های خارجی در تاجیکستان یگان شفافیت وجود نداشت و بناهن در این باره چیزی گفتن دشوار است. بجز این که سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را یکی از 6 کشوری فساد زده ترین دنیا می شمارد.
خب، در همین حال مقامات تاجیکستان به دو اقدام دست دادند. یکی این که وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان نیم روز دراز بحث و کشاکش داشتند که به تیره کردن شیشه ماشین های شخصی اجازت دیدن یا نه. اگر اجازت دیدن به چند فویز تیره کردن شیشه. نهایت آنها تصحیح قانون را قبول کردند که طبق آن صاحبان ماشین های شخصی می توانند شیشه های پیش ماشین را تا 25% و شیشه های عقب آن را تا 100% سیاه کنند.
شاید سبب آن بود که با وجود منع تیره کردن شیشه ها، ماشین های اشخاص اول کشور و اهل خانواده آنها چند درصدی که میخواستند شیشه ها را تیره یا روشن میکردند. به سبب آن که نمیتوان این موضوع را همچون جدی ترین مسئله تاجیکستان امروزه با کارشناسان و تحلیلگران بین المللی حل و فصل کرد، بررسی آن را بر دوش طنزنویس تاجیک نورالله عبدالله گذاشتیم که نظر خود را به مسئله این گونه مطرح نمود.
به فکر من همین قرار نوبر آمده درباره سیاه کردنی شیشه های ماشین، چون اکثر قرارهای قبول کرده پارلمانمان در وقتش برآمده است. راضی شوید، حاضر عین برآوردن چنین قانون ها. اکنون هر چه تیزتر به بریگادیرهای و رئیسان خواجگی فرمودن لازم که شیشه های ماشین هاشون را سیاه کنند. این یک ضربه خوبی می شود با آن ملخ هایی که نصف زمین جمهوری امون را مالی بابایی اعلان کرده خورده گشتند. آنها در آینه ماشین های سیاه شده بشری خودشان را دیده شرمنده می شوند. اینچنین با ماشین های شیشه های سیاه دار از نزد گوشت فروشان هم یگان یگان گذرند. آخر گوشت فروش هم آدم از آینه تیرزه ماشین نرخ مندهش را دیده ترسیدنش ممکن، ممکن به سرش یگان فکر آید. ارت فروشان را هم فراموش کردن لازم نیست. با آنها فهماندن لازم که آن رقمی که تو در آینه ماشین دیده استاده ای وای رقمی تلفن نه، بلکه نرخ خلطه آردی تو است. ممکن شرم دارد، هرچند ملخ نباشد هم. عموماً حاضر تنها از روی مقال مرده مان و تدخوری عمل کردن لازم. برای این هیچ کس را جنگ نمی کند.
بله، نورالله عبدالله بود. میتوان گفت نظر کارشناسانه به قرار اخیری مجلس نمایندگان تاجیکستان که به مهمترین مسئله امروزه کشور چند درصد سیاه کردن شیشه های ماشین های سبکروی خصوصی.
سپاس از نورالله عبدالله برای اظهار نظرش. و حالا میرویم به سراغ سرخط آخرین اخبار و ادامه برنامه.
فرمانده نیروهای آمریکا در عراق به مقام سردار ستاد مرکزی ارتش پیشبری شد.
ایران میگوید به همه سوالهای بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای پاسخ داده است.
آمریکا و اردن راههای صلح خاورمیانه را بررسی میکنند.
مشعل المپی وارد کمبرا پایتخت استرالیا شد.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه، سرخط مطالب آن.
درخواست مقامات تاجیکستان به بازداشت و استرداد سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیه.
اگر هفته آینده انتخابات تاجیکستان باشد شما با کی رای می دهید؟ نتیجه های نظرسنجی.
پیام های سالانه پرزیدنت تاجیکستان، دستورهای فراموش شده. دوستان گرامی، یادآور میشوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و به حیث سپاسگزاری از آن که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کرده اید، یک ترانه زیبای تاجیکی.
Thank you. نازنین عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد مست شراب ای نازنین عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد باز آمد مژگان سیاه عزیزم جان جان
پارچه بوده از ترانه گروه شمس که از رادیوی آزادی میشنیدید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز پنجشنبه 24 اپریل من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. مقامات تاجیکستان از پلیس بین الملل خواستند سرهنگ سابق ارتش تاجیکستان یا پلکونیک اوشوبگر طوری گفته میشود محمود خدای بردیف را بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند.
این هم در حالی که دادستان کلی تاجیکستان بابا جان بابا خانوف به تکرار میگوید در 10 سال اخیر تاجیکستان از ازبکستان طلب میکند که خدای بردیف بازداشت گردد.
فرهاد عزیز به سبب آنکه شاید نه همه کی بودن محمود خدای بردیف را بدانند مخصوصا جوانانی که از رویدادهای سالهای پیش کشور کم اطلاع دارند خوب است کمی پس منظر حادثه را بیان داریم.
بله بله سرهنگ خدای بردیف در سال 1992 با استفاده از تانک های فرقه 201 روسیه در قرغان‌تپه اساس پیروزی طرفداران حکومت فعلی را تامین نمود. وی نظامی پالک روسیه در قرغان‌تپه بود و سپس فرمانده بریگاد مخصوص ارتش نو تاسیس تاجیکستان در این منطقه شد. اما در سال 1996 بر ضد حکومت آشوب کرد و با تهدید این که به دوشنبه حمله میکند رهبریت تاجیکستان را مجبور کرد محمد سعید عبیداللهیف نایب سروزیر را از مقامش برکنار کنند.
با میان روی روسیه و سفر یوری باتورین مشاور وقت پرزیدنت روسیه بوریس یلسین خدای بردیف نیروهای خود را از استانه دوشنبه به قرغان‌تپه بازگرداند. شورش وی در دوره حساس به عمل آمده بود که زیرا نیروهای حکومت در جنگ ها با اتحاد مخالفین تاجیک در طویل‌دره و بدخشان نیز رو به شکست بودند.
در سال 1997 خدای بردیف از تاجیکستان فرار کرد و در سال 1998 از قلمرو ازبکستان به ولایت سغد حمله نموده شهر خوجند را اشغال کرد و دو روز در دست خود نگاه داشت. نیروهای حکومت همراه با رزمندگان اتفاق اتحاد مخالفین بعد از جنگهای شدید نیروهای خدای بردیف را پس راندند. در این جنگها زیاده از 100 نفر کشته شد.
از آن وقت به بعد یعنی بیش از 10 سال اخیر در کجا پنهان بودن خدای بردیف معلوم نیست. اما سالانه تا 20 نفر در تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه او عیبدار و به مهلت‌های طولانی محبوس می‌شوند. برخی از نمایندگان خدمات قدرتی کشور بر اینند که خدای بردیف در ازبکستان به سر می‌برد و اندیشه حمله به تاجیکستان را از سر دور نکرده است.
برخی از کارشناسان میگویند در این شب و روز از پلیس بین المللی طلب کردن بازداشت و استرداد خدای بردیف شاید به آوازه های احتمال حمله نوبتی او به تاجیکستان بستگی دارد. در این باره گوش دهیم به گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده.
دادستانی ولایت ختلان دلیل نوی مربوط به پرونده محمود خدای بردیف سابق سرهنگ شورشی تاجیک را برای رسانه های خبری رو کرد. فضل جان خونوف دادستانی ختلان گفت
کاتیکای بین المللیش هم اعلان کردیم. حاضر من میدونیم که دولت تاجیکستان انترپول به اعضا شد. تاجیکستان به تشکیل شد. همین مسئله محمود خدای بردیف رو گفتی که نزدیکی من از ما طلب کردن که ما حجت های عربی کرده استون گفته روسی ما همش از دیگه عربی روسی کرده دادیم برای هم رسمای کشول که باید کورتکو اعلان شده که باید کورتکو کرده استودیان.
فضل جان خونوف دوستانی ختلان همچنین گفت انترپول مسئولیت بر دوش گرفته است که محمود خدای بردیف را در قلمرو کشورهای عضو انترپول جستجو نموده و در حال دریافت او مساله استردادش به تاجیکستان را در میان میگذارد. در حالی که محمود خدای بردیف طی 10 سال اخیر در پیگرد قانونی و اکنون در کوفتوکوی بین المللی قرار دارد، دستی کم در 3 سال اخیر عکسی کلان حجم و برجسته او در خیابان‌های مرکزی قرغان‌تپه، شهری که در آن خدای بردیف همچون یک نظامی پرقدرت تشکل یافته و در سالهای 90 رهبری یکی از واحدهای نظامی را بر ذمه داشت و به گفتی مقامات نخستین تخریبکاری‌هایش از این شهر سر زده بود، آویخته شده است. ضمناً از شهروندان درخواست شده است هر معلوماتی که آید به این سرهنگ شورشی را در اختیار دارند، با مقامات ایراد بکنند. و اما دوستان ولایت خطلان فضل جان خونف گفت نمیداند فعلا خدای بردیف در کجا به سر میبرد و نمیتواند شایعه ها در مورد در قلمرو ازبکستان به سر بردن او را تصدیق یا تکذیب بکند. مقامات رسمی تاجیکستان در چند سال پیش اظهارات داده بودند که محمود خدای بردیف با ارتش خود در قلمرو ازبکستان پناه میبرد و احتمال از پشتیبانی نهادهای قدرتی آن کشور برخوردار است. دوستان کلی تاجیکستان بابجان باباخانوف در نشستهای خبریش با تکرار تاکید میکند که دوشنبه بارها از تاشکند تقاضای استرداد سرهنگ فراری محمود خدای بردیف و پیروان و همدستان او را کرده است، اما ازبکستان به این درخواست مقامات تاجیکستان هیچ واکنش نشان نمیدهد. اکنون دوشنبه رسمی امید دارد که پس از در کوفتوکوی بین المللی قرار گرفتن خدای بردیف و به این کار جلب شدن انترپول، احتمال بازداشت خدای بردیف افزوده و استرداد او به تاجیکستان کاری بیرون از امکان نخواهد بود. به گفته کارشناسان در حالی که ازبکستان عضو انترپول است نمیتواند دیگر تقاضاهای تاجیکستان را در مورد بازداشت و بازگردانی او به تاجیکستان رد بکند. در همین حال در سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که در چهارچوب انترپول که هر دو کشور عضو این نهاد بین المللی هستند، مقامات زیربط ازبکستان در جستجو و بازداشت محمود خدای بردیف مساعدت خواهند کرد. البته اگر دلیلی در واقع در قلمرو ازبکستان به سر بردن سرهنگ سابق نیروهای مسلح تاجیکستان ثابت شود. دولت شایعتبار کارشناس محلی از قرغان‌تپا میگوید اخیرا از انترپول کمک خواستن تاجیکستان برای بازداشت خدای بردیف از وجود احتمال حمله دیگر باره خدای بردیف به تاجیکستان درک میدهد. آقای شایعتبار افزود به ویژه در این شب و روزهایی که حکومت تاجیکستان در قبال بالاروی بی سابقه نرخونوا و خطر گرسنگی و نارسایی غذا عکس‌العمل موثر نشان داده نمیتواند، نگرانی مقامات از همه گونه تهدیدهای دیگر به امنیت کشور افزوده است. یادرس میکنیم سابق سرهنگ نیروهای مسلح تاجیکستان محمود خدای بردیف در سال 1997 و دیرتر تیر ماه سال 1998 به کناره دوشنبه و شهر خوجند حمله کرده بود. این حمله پرقربانی خدای بردیف کوشش تبدلات دولتی و خیانت به وطن ارزیابی شد و تا هنوز افراد با اتهام عضویت در گروه خدای بردیف در تاجیکستان بازداشت و مسئولهای طولانی زندان محکوم می شوند. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپا.
رجوع مقامات تاجیکستان به پلیس بین الملل با درخواست بازداشت و استرداد سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیف.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
ادامه برنامه بامدادی رادیوی آزادی که اون رو همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد و بنده در پراگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی میکنیم. فرهاد عزیز، به فکرم حالا بهترین فرصت است برای یک نگاهی تند و مختصر به مهمترین مطالب مطبوعاتی چاپی دوشنبه. شما آماده اید؟
بله سلیم جان، من آماده ام و اگر شما هم آماده اید شروع میکنیم. بله. هفتنامه آسیا پلیوس در عرفه پیام نوبتی سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان به پارلمان تاجیکستان نوشته است دستورهای اساسی رئیس جمهور که سالهای پیشین صدا داده بودند عملی نشدند. برای مثال سال 2004 رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده بود که موانع بیوروکراتی رشد صاحبکاری را در کشور بازداشته باعث افزایش فساد و رشوت شدن، از این خاطر باید ریشه‌کن شوند. نشریه می نویسد طی سالهای اخیر در این جاده بهبودی به نظر نرسیده است و سال 2005 رئیس جمهور جهت کاهش دادن قرض دهقانان پیش فیوچرستان به بانک ها دستور داده بود که قرضهای امتیازناک دهند. هفتنامه می نویسد طی دو سال اخیر این دستور اجرا نشد و حالا دهقانان پختکار تاجیکستان پیش سرمایه گذارانشان $500 میلیون قرض دارند. همچنین با گذشت یک سال از آغاز استراتژی کاهش فقر طی سالهای 2007-2009 و استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2015 یگان اطلاعی در دست نیست که چی پیشرفت به وجود آمده است.
لختک های گیلین عنوان سرمقاله هفتنامه فرج است که مطلب هفتنامه نگاه و دیگر نشریه های تاجیکستان را در مورد حوادث ماه فوریه غرم تحلیل کرده است. هفتنامه دعواهای میرزا خوجا احمدوف سرور شعبه مبارزه با جرایم متشکل ناحیه غرم را که در رسانه ها خود را بیگناه می شمارد و حادثه غرم را تفتیعه مرکز علیه سابق رزمندگان مخالفین می شمارد تکذیب می کند. مؤلف مطلب نوشته است گروه احمدوف دیده و دانسته به نیروهای زودعمل عمان وزارت امور داخله هجوم کرده است که بر اثر آن فرمانده عمان اولگ زخارچنکو کشته شده است.
فرج همچنین پاسخ جانبدار رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با سید جعفر عثمانوف رئیس جناح سوم حزب دموکرات را نشر کرده است. مؤلف مطلب گفته است آقای عثمانوف کوشش غصب کرسی رئیسی حزب دموکرات تاجیکستان را دارد، حالان که حزب نیز مالکیت به شمار می رود و این کوشش مسئولیت قانونی دارد. مؤلف عقیده های عثمانوف را انگیزنده حس بدبینی در جامعه و تلاش زورگویی و راهنمایی و به حزب دیگر و نقض حقوق شهروندان می شمارد. وی می گوید اگر زائروف با سبب در ازبکستان زاده شدنش مسئول سیاست های برای تاجیکستان مشکل آفرین تاشکند دانسته شود، می توان گفت که از روی همین منطق عثمانوف با زاده شدنش در تاجیکستان مسئول بحران اقتصادی، فساد گسترده، سرسانی جوانان و بی‌برقی و بی‌آبی در مملکت است.
هفتنامه نگاه در یک پرسش همگانی سوال اگر هفته آینده انتخابات پارلمانی دایر گردد شما به طرفداری کدامی از احزاب آواز می‌دادید را به میان گذاشته است. 51% پرسیده شدگان مقابل همه 19.7% به حزب خلقی و دموکراتی، 8.4% به حزب نهضت اسلامی، 7.8% به حزب سوسیال دموکرات، 5.8% به حزب دموکرات، 4% به حزب کمونیست و 1% به احزاب باقی مانده تاجیکستان رای دادند. همچنین نگاه در مطلب تحت عنوان من راضیم به مرگ محکوم شوم به نشر تفصیلات زندگی نامه غفار میرزاییف سابق رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان و حالا محکوم شده به حبس ابد آغاز کرده است.
هفتنامه آزادگان پاسخ یک سلفی تاجیک را به مصاحبه حاجی اکبر تورجانزاده که سلفی تاجیکستان را برنامه خدمات خارجی جهت تضعیف اسلام و تفریق انگیزی میان مسلمانان کشور ارزیابی کرده بود نشر کرده است. از جمله مؤلف پاسخ آن نکته های مصاحبه آقای تورجانزاده را که گفته است کسی در تاجیکستان یاد ندارد که سلفی ها ضد بسته شدن مسجد ها صدا بلند کرده باشند یا دخترهای ما را به سبب های داشتن روی مال از درها پیش میکردند، از درس ها پیش میکردند یا از دانشگاه اخراج میکردند سکوت ورزیدند. این نکته ها را مؤلف مطلب تکذیب کرده گفته است که در تاجیکستان یگان مسجد قانونی بسته نشده یا در مکتب ها دختران سترپوش را کسی رسما منع تحصیل نکرده است.
مروری بود به چند مطلب این نشریه های چاپی دوشنبه. در ضمن فرهاد عزیز سردبیران این نشریه ها به شهرداری دوشنبه مراجعه کردند و اتحادیه ژورنالیستان نیز از درخواست آنها حمایت کرده است. موضوع چیست؟
قرار شهرداری موضوع است. درباره منع کردن سودای کوچکی سبب این مراجعه شده است و سردبیران میگویند با سبب کمبود شدید کوشک های روزنامه فروشی نشریه ها از این قرار استثناء دانسته شوند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید در یک سال گذشته یگان سازمان نوی غیر دولتی را ثبت نام نکرده است. این هم در حالی است که دست کم یک سازمان بین المللی غیر دولتی بار سوم به این وزارت برای ثبت نام شدن مراجعه می کند.
با چنین موفقیتی در ناخنک البته، یعنی ثبت نام نکردن هیچ سازمانی در طول یک سال گذشته، وزارت عدلیه تاجیکستان با برنامه ویژه نام نویسی تکراری سازمان های غیر دولتی نایل گردید. در نتیجه تطبیق این قانون نزدیک به 40% سازمان‌هایی که در گذشته به رشد جامعه مدنی در تاجیکستان کمک می‌کردند از فعالیت ماندند و برای یک قطار سازمان‌های دیگر مشکلات جدی پیش آمد.
وضع موجوده مناسبت دولت تاجیکستان با سازمان‌های غیر دولتی را در گزارش همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان با هم می‌شنویم.
اینستیتوت ملی دموکراتی آمریکا در سال جاری برای سومین بار است که اسناد ضروری را برای ثبت نام دوباره به وزارت عدلیه تاجیکستان ارسال میکند. اما دولت سلیمانوف رئیس اداره ثبت نام احزاب و سازمانهای اجتماعی وزارت عدلیه تاجیکستان گفته است که اسناد ارائه کرده اینستیتوت ملی دموکراتی با قانون تاجیکستان مغایرت دارد و به این دلیل از ثبت نام این اینستیتوت خودداری میکنند. اما دولت سلیمانوف حاضر نشد ادعاهای این وزارت در رابطه با تناقض اسناد ارائه شده به قانون تاجیکستان را در گفتگو با رادیوی آزادی توضیح بدهد. این در حال است که کارمندان اینستیتوت به این ادعاهای وزارت عدلیه موافق نیستند. کنات والاک رئیس اینستیتوت ملی دموکراتی گفت که فعالیت آنها در تاجیکستان شفاف است و این اینستیتوت با احترام به یک پارچگی دولت تاجیکستان از موضع هیچ یک حزب و یا سازمان اجتماعی سیاسی در تاجیکستان پشتبانی نمی کند. مادلن آلبرایت وزیر خارجه سابق آمریکا که در حال حاضر ریاست شورای مدیرعاملان اینستیتوت ملی دموکراتی را بر عهده دارد گفته است که نام‌نویس شدن این اینستیتوت در تاجیکستان گامی مثبت از سوی دولت تاجیکستان در تعهد همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود. پروفسور حقوق شاکرجان حکیموف استاد دانشگاه بین‌المللی شهر دوشنبه که با فعالیت و اسناد ارائه کرده این اینستیتوت با وزارت عدلیه تاجیکستان آشنایی دارد گفت که این ادعاهای وزارت عدلیه جز انگیزه سیاسی چیزی دیگری را دنبال نمی کند.
این عملی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان دوام منطقی همین گونه حرکت هایی که در ازبکستان و اخیرا در روسیه و بلاروسیا بود می باشد. زیرا که هر سازمان بین المللی خصوصا غربی و امریکایی که با رشد رویه های سیاسی دستگیری بسیار حزبی و رعایت حقوق و آزادی های سیاسی انسان و شهروند مشغول می باشند با هر بهانه و وسیله کوشش نموده ایستادند که محدود سازند.
اینستیتوت ملی دموکراتی در سال 2002 در تاجیکستان به فعالیت پرداخت و در سال 2006 فعالیت این اینستیتوت به دلیل تغییر در قانون تاجیکستان و دوباره نام نویس شدن متوقف شده بود. پس از آن که دولت روسیه در قانون خود درباره فعالیت سازمان‌های غیر دولتی تجدید نظر کرد که به محدود ساختن فعالیت سازمان‌های دموکراتی در این کشور منجر شد. دولت روسیه همچنین فعالیت اینترنیوز را محدود کرد. دولت تاجیکستان نیز به دنبال روسیه در فعالیت سازمان اینترنیوز در جمهوری موانع ایجاد کرد. برای مثال دولت تاجیکستان به راه اندازی 5 رادیوی منطقوی از سوی اینترنیوز در این جمهوری اجازت نداد و مقامات تاجیکستان ادعا کردند که این برنامه‌ها با قانون تاجیکستان مغایرت دارد.
گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان با درباره مناسبت دولت تاجیکستان با سازمان‌های غیر دولتی در کشور و حالا توجه شما را به سرخط آخرین اخبار جهان جلب می‌کنیم. فرمانده نیروهای آمریکا در عراق به مقام سردار ستاد مرکزی ارتش پیشبری شد.
شورای امنیت سازمان ملل بحران اخیرین میان گرجستان و روسیه را بررسی کرد.
4 کشور اروپایی از تلاش‌های اوکراین و گرجستان به عضویت در ناتو پشتیبانی کردند.
مشعل المپی وارد کانبرا پایتخت استرالیا شد.
و اکنون نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
آغاز گفت و شنید های بنیاد لوله گاز از ترکمنستان تا هندوستان.
سرمایه گذاری احتمالی پکن در کارکرد کانهای معدنی وادی رشت تاجیکستان.
اکمل خولماتوف فوتبال بازی تاجیکستان یا ازبکستان پاسخ دوشنبه به کنفدراسیون فوتبال آسیا. شنوندی ارجمند، در این قسمت از برنامه شما را به شنیدن یک ترانه شاد تاجیکی دعوت میکنیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز پنجشنبه 24 اپریل سال 2008 میلادی است و من سلیم ایوب زادم در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه. فرهاد، در این ترانه به نظرم به جای از روح جانانه به فکرم از روح جانانه بود، نه؟
بله، اصلا به فکرم منطقا فرق کلون ندارد، لیکن اندک معنی را تحریف میکنند.
بله. خوب، نوبت به شما، بفرمایید.
بله، تشکر. در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت و شنیدیم میان چهار کشور افغانستان، هندوستان، پاکستان و ترکمنستان در موضوع بنیاد لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هندوستان افتتاح یافت. طرح مذکور هنوز 15 سال پیش تهیه شده با سبب جنگ ها در افغانستان و تشنج بین پاکستان و هند به تعویق می افتاد. ولی آیا میتوان گفت که فرصتی مناسبه برای این طرح فراهم شده است؟ از همکارمان نور محمدی خالزاده بشنوید.
طبق طرحی موجوده، این خط لوله گاز 1680 کیلومتر را تشکیل میدهد. از شهر دولت آباد ترکمنستان شروع میشود و از شهرهای هرات و قندهار افغانستان و کویته پاکستان میگذرد و به شهرک فضیلکه هندوستان میرسد. در امتداد این لوله 6 کمپرسور یا دستگاه فشار گذاشته می شود. بنابر نقشه های این ساختمان توسط این لوله سال باید 33 میلیارد متر مکعب گاز انتقال یابد. تخمین زده می شود که ساختمان این لوله 6 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. پیش بینی می کنند که ساختمان آن پیش از سال 2018 به پایان نخواهد رسید. بانک آسیای رشد از این طرح حمایت می کند. ولی الله رحمانی تحلیلگر افغان می گوید نیروهای خارجی که در جنوب افغانستان فعالیت می کنند تا حال به دشواری روبرو هستند. با گفته وی، اگر ساختمان لوله گاز آغاز شود، نیروهای تندرو کارگران آن را هدف قرار خواهند داد. اما آقای رحمانی می گوید این لوله به نفع حکومت و مردم افغانستان است و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان باید امنیت در منطقه و در امتداد خط لوله گاز را تامین کند.
This project is a big achievement for the economy of Afghanistan. The President Karzai administration.
این پروژه برای اقتصاد افغانستان دستاوردی بزرگ است. حکومت پرزیدنت کرزی باید این طرح را بررسی کند تا که آن به دستاورد بزرگ تبدیل یابد و آرامی در مناطق جنوبی افغانستان تامین شود.
ترکمنستان از مدت ها قبل می خواهد ساختمان این لوله آغاز شود و حتی در آخری سالهای 1990 قرنی گذشته با مقامات طالبان ملاقات کرد تا ضمانت امنیتی این لوله را به دست دارد. آن وقت شرکت یا سهم هندوستان در این لوله گاز مطرح نبود. چاه نفتی دولت آباد ترکمنستان یکی از کمترین چاه‌های است که ذخیره آن را شرکت یوناکل آمریکا در سال 1997 تحقیق کرد و تخمین زد که این چاه دارای 708 میلیارد متر مکعب گاز است. ترکمنستان نه تنها می تواند درآمدی مالی بگیرد، بلکه می تواند موقع خود را به عنوان منبع سوخت تقویت دهد. پاکستان از این لوله از دو راه می تواند سود ببرد، یعنی گاز را استفاده می کند و از حساب ترانزیت گاز به هندوستان نیز حق ترانزیت می گیرد. هندوستان می گوید که حالا تنها 55 تا 60 درصد احتیاجات خود را با گاز تامین می کند. تا حال در گفت و شنودهای گذشته هندوستان نقش ناظر را اجرا میکرد، ولی در اول ماه اپریل حامد انصاری معاون رئیس جمهور هند برای مذاکره از ترکمنستان بازدید کرد و اظهار داشت که هندوستان راضی است به عضویت کاملی این پروژه درآید.
تاریخچه برنامه احداث لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هندوستان در پس منظر آغاز گفت و شنودهای بنیاد این لوله در اسلام آباد پایتخت پاکستان. و یک گزارش دیگری داریم، این بار از وادی رشت، درباره احتمال سرمایه گذاری چین در استخراج معدن در این منطقه، دقیق ترش در ناحیه جیرگتال. سخن با همکار ما در این وادی محمودی شادی.
شرکت استان جمسین کشور چین در بخش صنایع کوهی ناحیه جیرگتال 350 کیلومتری شرق دوشنبه سرمایه گذاری خواهد کرد. علیمجان سفروف معاون رئیس ناحیه جیرگتال با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت این هیئت را رئیس شرکت مذکور چن خوانچژن راهبری میکرد که از یک چند کانی این ناحیه دیدن کردند. سرمایه گذاری در بخش معادن کوهی جیرگتال که برای اولین بار صورت میگیرد با رشد اقتصاد این ناحیه مساعدت خواهد کرد.
در آینده یک زودی سوم با وسیله نیروی کارگر تیلو تشکیل نمایم و غیر از این در آنجا در ناحیه جرگتول بود ذخیره های طبیعی خیلی هم بسیار است. مسئله انگیشت مثال بود سنتره، مسئله نمک، مسئله سنگ های مرمری.
این هم در حال است که به گفته کارشناسان محلی میزان سرمایه گذاری در بخش صنایع کوهی این منطقه در پایین ترین سطح قرار داشته است. کارشناس میرزوشا یعقوبیر میگوید تأمین شفافیت و فراهم ساختن امکانات برای صاحب کاران میلیونداری وطنی، همچنین تربیه متخصصان حرفه‌ای در رشد کارکرد ذخایر طبیعی منطقه بیش از همه موافق بوده است. با اعتقاد او در حالی که کارکرد کان انگشت نظرعلاق به طریق کشاده از بالای زمین صورت میگیرد، حاجت به جلب شرکت قزاقی و چینایی که تاکنون در یک سال پیش با این کان نبوده است.
ما چیکار کردیم؟ با شرکت تیپتر مثلا شازما بستن همکاری کردن، بعد از وقتی گوه کار آغاز کرد نرخ انگیش از 250 سومان به 100 دلار به 150 به 200 دلار رسید. خیلی منطق با بالای درد مردم درد زیادتی جو ایلوه کردن.
لازمین به یادواری است ناحیه مرزی جیرگتال که دروازه شرق تاجیکستانش میخوانند، توسط کشور همسایه قرغیزستان یکی از نزدیکترین راه ها را به کشور چین تامین میکند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تشبث های سرمایه گذاری احتمالی در ناحیه جیرگتال وادی رشت. در ادامه خبرهای گذشته ما یادآور میشویم کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته است که صلاحیت هنرنمایی فوتبال باز اکمل خالماتوف را در لیگ قهرمان های AFC با شناسنامه شهروند ازبکستان و در مسابقات جهانی و قطعوی در هیئت دسته ملی تاجیکستان با شناسنامه تاجیکی روشن سازد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش شارح ورزش رادیو آزادی نرز الله لطیف.
چنان که اطلاع داده بودیم، کنفدراسیون فوتبال آسیا از تاجیکستان و ازبکستان خواسته است هویت یک فوتبال باز اکمل خالماتوف را که در دوره‌های گوناگون از جانب هر دو کشور بازی کرده است روشن کنند. هرچند نام او از طرف دو کشور با تفاوت اندک نوشته شده است، روز و سال تولد و دیگر معلومات او همسان بوده، خالماتوف با شناسنامه تاجیکی در جام آسیا 2004، جام دعوت AFK 2006 و بازی‌های انتخابی مسابقات قهرمانی جهان 2010 در دسته منتخب ملی تاجیکستان و سال 2004 در لیگ قهرمانان کنفدراسیون فوتبال آسیا در هیئت تیم‌های قهرمانی فوتبال ازبکستان بازی کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا هشدار داده است که در صورت آشکار شدن خلافکاری طرف‌ها یعنی ازبکستان و تاجیکستان از شرکت در بازی‌ها محروم شده از آنها جریمه ستانیده خواهد شد. برای روشنی انداختن به این مسئله ما با شیرعلی دولتف دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم صحبت شدیم. وی به رادیوی آزادی گفت
از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت اکمل خالماتوف مکتوبی آمده بود که باید که ما جواب دهیم. فدراسیون فوتبال جواب خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشتیم و اکمل خالماتوف دو بازینگر نه همچون یک بازینگر هستیم.
جناب دولتف افزود اکمل خالماتوف شاگرد فوتبال تاجیک دست پرور مکتب جمهوریوی مهارت عالی فوتبال شهر دوشنبه می باشد.
اکمل خالماتوف 4 اپریل سال 1976 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 94 یکم کنتراکت خود را در دسته فوتبال متالورگ رگر تداس امضا کردگی است و سال 94 در چمپیونات ملی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برآمد کردگی است. از سال 96 باشد از تاجیکستان به ازبکستان رفتگی است. تا سال 2007 در کماندا نفتی فرغانه بازی میکرد و دسته پختکار شهر توشکند حاضر برآمد کرده ایستاده است.
مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان ابراز داشت اکمل خالماتوف با اجازه فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از سال 2004 در هیئت دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی میکند.
کاپیتان دسته تیم ملی تاجیکستان میباشد که در تمام بازی هایی که از طرف فدراسیون فوتبال عمومی جهانی از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا که برپا میگردد در تمام بازی ها از سر کرده از جام آسیا، جام دعوت ها و بازی های انتخابی جام جهان اشتراک کردگی هستند.
بدین ترتیب به گفته جناب دولتف فدراسیون فوتبال تاجیکستان دستور کنفدراسیون فوتبال آسیا را نقض نکرده است. بنابراین نه تنها علیه فدراسیون فوتبال تاجیکستان بلکه علیه اکمل خالماتوف نیز حق ندارند تحریم اعمال کنند. اکمل خالماتوف در عین حال در هیئت دسته پختکاری تاشکند قهرمان فوتبال ازبکستان در سبقت گروهی لیگ قهرمانان کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌ورزد. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش فدراسیون فوتبال تاجیکستان به اظهارات کنفدراسیون فوتبال آسیا در بابت هویت یکی از بازینگران فوتبال باز اکمل خالماتوف. این آخرین گزارش بود در برنامه امروز. آخرین گزارش ما بود و در پیش ما را آخرین خبرها و همچنین برنامه های دیگر انتظارند.
قدی پستت بمورم چشم مستت بمورم.